سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما مولانا بقیت الله، ارواح و من سواه فدا، اللعن علی اعدائهم اعداء الله من الان الی یوم لقاء الله. طبق معمول اول خدای متعال رو شکرگزاریم که توفیق جرع نوشی از صحبای نهج البلاغه امیر بیان رو به همه ما خواهران و برادران عزیزمون عنایت کرد. امیدواریم که هر روز بیش از پیش شایسته و لایق این جرع نوشی باشیم. از همه عزیزانی که در این سال 95 که کم کم به پایانش میرسیم زحمت کشیدن در این جلسه و امثال این جلسه در کل کشور مقدمات رو فراهم کردن تا ما بتونیم دور هم معارف امیرالمؤمنین رو درس بگیریم، تشکر میکنم، خصوصا از مدیریت و کارمندان محترم خانه انقلاب اسلامی و ولایت که در این مدت خیلی با انصاف و با سلیقه جلسه ما رو مدیریت کردن. انشالله که خدا اجرشون رو زیارت با معرفت امیرالمؤمنین قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خب آخر سال همه کاسبا و تاجرا مشغول حسابرسی هستن و چقدر خوبه که ما هم سال گذشته خودم رو یک حسابرسی بکنیم که امیرالمؤمنین علیه السلام در این نهج البلاغه به ما یاد داد که پیش از این که حسابگران دستگاه الهی در روزی که لا یغادر و صغیرتن و لا کبیرتن الا احصاها، که کوچیک و بزرگ و فراموش نمی کنن، به حساب شما برسن، خودتون حسابرس خودتون باشین. سال 95 چی کار کردیم؟ اینو باید بریم تا دیر نشده جنبندی کنیم تا در لحظه سال تحویل اقلا بتونیم از این بهانه تغییر ذائقه طبیعت که خدا حتما بهش عنایت داشته دو تا استفاده کنیم. یکی قصور و تقصیرهای گذشته رو از خدا بخوایم که از ما بگذره و انشالله حال ما رو به احسن الحال در سال 96 مبدل کنه. انقدر رو خوشحالیم، اگرچه خود اینم بزرگترین منت خدا بر ماست که شکرشو نمیتونیم به جا بیاریم، که در سال 95 برای نهج البلاغه خیلی دوندگی کردیم. الحمدلله رب العالمین. سال 95 توفیق داشتیم که با نهج البلاغه یک کمی بیشتر از قبل مأنوس شدیم و هر کدوم از ما به اندازه همت و توفیقمون دست چند نفر رو تو دست امیرالمومنین علیه السلام گذاشتیم. دیگه حالا هر کی بره ببینه که تو این مسیر چقدر تنبلی کرده یا چقدر توفیق داشته. ما هم گفتیم، هم روش رو گفتیم، هم سادش کردیم، هم اجرا کردیم، هم اعلام کردیم حاضریم برای هر خواهر و برادری که هر جای این خاک بخواد چند نفر با نهج البلاغه آشنا کنه خودمون بیایم، وقت بذاریم، پیش بریم. بانیش پیدا شد، کتابش رو ارزون کرد، همه چیز آماده بود دیگه. حالا گفت گر گدا کاهل بود، تقصیر صاحب خانه چیست. ما انقدر رو خوشحالیم که دست جمعی یا فردی بالاخره تقلایی کردیم در این سال 95. بیش از همه عمرمون برای نهج البلاغه وقت گذاشتیم. من که شخصا خودم نیت کردم، برنامه‌ریزی کردم که سال 96 هم فقط برای نهج البلاغه وقت بذارم، فقط، یعنی هیچ جلسه، هیچ همایشی، هیچ سمیناری، هیچ جایی نرم مگر بر نهج البلاغه ربط داشته باشه، هیچ وقتی نذارم مگر بر نهج البلاغه. دلایلش هم پیش خودم محفوظ است، هم بعضیاشو در خلال این مدت‌ها برای اونایی که بودن تو جلسات عرض کردم. شما اگر جای نوح این مملکت باشید متوجه میشید که امروز دستور فصنع الملک فلک به اعیننا صادر شده. به نوح میگه دیگه نمیشه کاری کرد، برو کشتی بساز جلو چشم ما و با وحی ما کشتی بساز. به زودی طوفان‌هایی میاد که دیگه جز کسی که به کشتی نوح متمسک بشه راه نجاتی دیگه نیست. زمین را آب خواهد گرفت، حتی اگر پسر نوح هم باشی راه چاره‌ای پیدا نمیشه. به هر حال امیرالمومنین و نهج البلاغه اون کشتی نوح آخرالزمانن که به نتیجه رسیدیم که بیایید دست به دست هم بدیم تا دیر نشده بسازیم. حالا یه دیگه هم راه میرن مسخره میکنن که با تو بیابون نوح داره کشتی میسازه، اینو ببین. مسخره میکردن حضرت نوح. مثلا تو اینجا با آب نیست که، کشتی رو لب دریا میسازن. تو بیابون رفته داره برای خودش کشتی میسازه. گفت نداره، شما مسخره کنید، به زودی وقت ما میرسه. وقتش هم میرسه. حالا موقعی که همه زمین از پایین و بالا آب جوشید و حتی سر قله های بلند هم نتونستید امان داشته باشید، میفهمید که کشتی تو بیابون برای چی ساخته بود. نهج البلاغه همونجوری که خود حضرت در خطبه های مختلف میفرماید، نهج البلاغه اون تنها کشتی نوح آخرالزمان ماست که باید زود بسازیمش. ساختنش هم به اینه که همه مردمونو آگاه کنیم، بهانه رو لاقل از کسی دیگه دست کسی نداشته باشیم که آقا سخته، نمیدونستیم، مگه میشد، گرونه، خیلی امکانات میخواد. این آقا این کتاب 7500 تومان 8000 تومان یه کتاب بخواد، هیچی نمیخواد. به اندازه دوتا فلافل، به قول جوانای قومی هرچی میخوان معیار بدن میگن اصلا 3 تا فلافل چارت. خب پس امسال رو به این گذروندیم، سال بعد رو باید با یقین بیشتر، با همت بیشتر، با نشاط بیشتر، با همگرایی بیشتر دست به دست هم بدیم. همه مردم رو انشالله یه ریسمانی به دستشون بدیم، بگیم حالا حداقل داشته باش، ضرر نمی‌کنی. یه وقتی دیدی طوفانی اومد خودتو برس. ضرر که نمی‌کنی، ما استفتا کنیم، چیکار کنیم؟ بگیم آقا به خدا نهج و خوندن گناه نداره، جز کتب ظالم نیست که نگهداری و خوندنش حرام باشه، مثل کتاب آیات شیطانی و صادق هدایت اینام نیست. بخونید دیگه، اینم روش سادهش. فحش و دریوریاش هم که ما پذیرفتیم دیگه، از دوست و دشمن زدن تو این شهر شما که آقا اینا اخباری هن و آقا فلان هم اب نداره، بذار بگن، بذار بگن چیکارش کنیم. همونایی که میگن اینا سطحی نگرن، اون روز به کشتی نوح محتاج خواهند شد انشاءالله. میان پای امیرالمومنین علیه السلام و میرسن. خود حضرت در نهج البلاغه خیلی جاها، خیلی جاها به ما اصرار داره که مواظب باشید، جز ما اهل بیت هیچ کس نمیتونه نجاتتون دیگه بده، هیچ کس. خب ما برای نجات پیدا کردن به دست اهل بیت علیهم السلام چی کار باید بکنیم جز این که تفکر اونها، سبک زندگی اونها و رهنمودهای اونها رو بریم عمل کنیم دیگه. وقتی نمیخونیم چجوری عمل کنیم؟ چجوری پناه بردن حتی به حرم امیرالمومنین یه جایی هیچ جواب نمیده. قبر امام حسین چند بار شخ زدن رفت، زلزله میشه حرم امام حسین هم خراب میشه. چه عجیبه نیست که مگه کعبه چند بار خراب نشده دوباره ساخته نیست؟ اما این که دیگه با زلزله از بین نمیره، با سیل و رعد و برق و جنگ و قحطی که این از بین نمیره. کسی که نهج البلاغه زندگی شده باشه هر جا باشه آرامه، هر جا باشه در کهف حسین خداوند متعاله. اگر کسی به ولایت امیرالمومنین اعتقاد داره باید نهج البلاغه‌ای بشه، چون ولایت بی معرفت ولایت بازیه، ولایت داری نیست. بعد ما بدونیم آقامون از ما چی میخوان، بعد بفهمیم، بعد عمل کنیم، بعد ترویج کنیم. و انشالله اگر پاش نشستیم خواهیم دید که خود امیرالمومنین علیه السلام بی احتیاج به هر شرح و استاد و توضیح و تفسیری، خودش حرفهاشو به قلبها میرسونه، به قلبهای شایسته. در اون خطبه نورانی چی فرموده؟ ببینین، من در میان شما چونان چراغ درخشنده در تاریکی هستم. یعنی شما تو تاریکی گیر کردید، منم چراغ دیگه، مگه در تاریکی غیر از چراغ چیز دیگه هم به درد بخوره؟ شما امتحان کنید، تو تاریکی تنبلی میخوای شارژرتو بکنید تو پریز، هی میخوره این ور ور تلق سلو. بعد بگو آخه آدم عاقل اگه یه تق بزنی به این کلیده چراغ روشن شه اینقدر زجر نمیکشی که؟ تاریکه، عالم تاریکه، با امیرالمؤمنین روشن میشه. من در میان شما چونان چراغ درخشنده در تاریکی هستم که هر کس به آن روی آورد از نورش بهره مند میشود. ای مردم سخنان مرا بشنوید. خدا میشنویم دیگه، سخنانشو میخونیم و میشنویم. گوش دل خود را باز کنید. خیلی معلوم نیست امیرالمومنین با ضرب زیدون امرن و این حرفا بشه فهمید. خیلی معلوم نیست. میگه گوش دلتون رو باز کنید. گوش دلتان را باز کنید تا گفته های مرا بفهمید. عجیبه. آقایون اساتید نهج البلاغه جرد جرداق مسیحی شرابخوار رو که تنها هنرش این بوده که 200 بار نهجوا خونده در حد یه پیغمبر ستایش میکنن، اما ما که هزاران بار نهجوا رو خوندیم سنگ میزنن. جالب، اون چون مسیحیه و خارجی و مثلا خیلی براشون ذوق زده میشن که نه جور جور دا خیلی بزرگ بوده، 200 بار نهجوا رو خونده، ابن عبدالحدید منتظری فلان خطبه رو بیش از 1000 بار خونده. خب ما همه رو بیش از 1000 بار خوندیم، چی گیره اون اومده که فکر میکنید گیر شما نمیاد؟ خب بیاین بخونین تا گیرتون بیاد. حضرت در حکمتهای نهج البلاغه خیلی عجیبه، در این صفحه 497 نهج البلاغه حکمت 274 میفرماید علم خود را نادانی و یقین خود را شک و تردید مپندارید. وقتی به چیزی یقین پیدا کنیم دیگه نمیشه کاریش کرد، چیکارش کنیم؟ تو حالا هر چی خودتو تیکه پاره کنیم، ما به یقین وقتی رسیدیم چیکار کنیم؟ وقتی من یقین دارم الان بعد از ظهر روز یک شنبه است و در خانه انقلاب اسلامی ولایت اصفهان نشستم، تو هی بگو اینجا یزد ساعت 2:30 شبه، آخه با من به یقین رسیدم. تو رو خودتو اصلاح کن، چرا بخوای منو به شک بندازی؟ من که یقین پیدا کردم. که هیچ وقت علم خودتون رو نادانی و یقین خود را شک و تردید مپندارید. یعنی چی؟ پس هرگاه دانستید عمل کنید و چون به یقین رسیدید اقدام کنید. علم مقدمه عمل، یقین مقدمه اقدام است. اگر ما یقین کرده باشیم که امیرالمؤمنین فرموده، به سید رضی گفته بنویس، به آقای دشتی هم گفته ترجمه کن، هیچی هم از خودتون اضافه نکنید، این کشتی نوح آخرالزمان میشه، من که به یقین رسیدم تو چی کار دیگه با من داری؟ خب تو برو کار دیگه بکن. بعد برداره بنده خدا با اون سوابق علمیش بگه که نهج البلاغه همچین جایگاهی هم نداره، رده اول که نیست چون قرآنه، رده دوم هم نیست، سوم هم نیست، چهارم هم نیست، با کلی اما اگر و اما اگر مثلا شاید پنجم باشه، همچین هم نیست که شما میگیم مهمه. چرا؟ چون یه چیزی خونده نفهمیده که ما در فقه کتب اربعه داریم، کتاب کافی شریف، من لا یحضر الفقیه، الاستبصار، التهذیب، اینا برای فقیهه که میخواد حکم شرعی بده. چرا گفتیم کتب اربعه؟ چون در مقابل ما اهل سنت صحاح سته داشتن، یعنی 6 تا کتاب داشتن که صحیح مسلم، صحیح بخاری، سنن. در مقابل خواستیم بگیم ما منابع معتبرمون در فقه ایناست، برید بخونید ببین ما از کجا داریم میگیم که وضو از بالا به پایین میگیره نه از پایین به بالا. بعد میگه نهج البلاغه که تو اونا نیست، بنابراین رده پنجم هم نیست، اول قرآن، بعد کافی، بعد فلان، بعد فلان. یکی نیست بهش بگه صحیفه سجادی کجاست؟ این که کلام امام سجاد رسمن، اون کجاست؟ بیانات امیرالمومنین کجاست پس از نظر تو؟ نفهمیده، یعنی فقه اصغر رو با فقه اکبر نتونسته تشخیص بده که این فقه اکبر جامع زندگی رو داره پوشش میده، اون فقه اصغر حکم شرعی مکلف رو داره مشخص میده، حکم فعل مکلف و همین. لذا اینجا ما چیزی از احکام شرعی نداریم اصلا، اصلا نداریم، چون اصلا بنای نبوده. حضرت به عنوان یک مسئله گو که نشسته، به عنوان یک حاکم حکیم نشسته، همه مسائل کلی رو گفته. خب نهایتا به اون عزیز ما میتونیم بگیم خیلی خوب، من یقین دارم تو شک داری. تو همون اصول به ما یاد دادین که لا تنقض الیقین بشک، هیچ وقت یقین تو با شک نقض نکن. من یقین دارم یه ساعت پیش وضو داشتم، الان میخوام نماز بخونم، شک میکنم وضوم باطل شده یا هست. همه اصولیون فقها گفتن که نه، چون حالت سابقه تو یقینه، به یقینت باید عمل کنی. بهش میگن اصل استصحاب، یعنی کشیدن حالت یقینی قبلی به الان. من هر چی برگشتم عقب دیدم وضو داشتم، پس الانم وضو داریم، برو. تو چطور اونجا که فقه اصغر از من انتظار داری یقینم رو به شک نشکنم، در حالی که حد اکثر هزینه‌ش اینه که 2 دقیقه وضو میگیرم فوقش دوباره، اینجا از من انتظار داری یقینی که با چشمم دارم میبینم به حرف ندیده تو بذارم کنار، به شک مبدل کنم؟ من هیچ وقت این کار نمی کنم. ما کی به یقین میرسیم؟ نمیدونم، هر وقت امام زمان بیادم دارم، هر وقت رسیدی. ما اصراری نداریم همه به یقین برسن، اما اصرار داریم به یقین ما ور نرید. ما با یقین پای این کتاب نشستیم، یقین داریم. امیرالمؤمنین گفته، سید رضی نوشته، مرحوم آقای دشتی و دیگران هم زحمت کشتن ترجمه کرد. از ترجمه آقای دشتی شروع کردیم تا ببینیم سید رضی چی رو جمع کرده، تا بفهمیم امیرالمؤمنین چی گفته. لازم بشه از هر دو تا واسطه هم عبور میکنیم، فقط میریم سراغ امیرالمؤمنین. است اونا هم ننتی سرشون بوده که توفیق پیدا کردن. واقعا خوشبخترین عالم جهان تشیع مرحوم سید رضیه که این کتاب براش تحفه داده امیرالمؤمنین. گفت اینا رو برو بنویس، حرفا خودت که نمیمونه که، مینویسی شاگردت نقض میکنه، شاگردت هم یکی نقض میشه و دنبال کارت. اما این حرفا رو که کسی نمیتونه نقض کنه هیچ، هر روزم پرفروختر دامنش جهان رو داره میگیره. این کتابو تو نمیفهمی، وقتی نمیفهمی مجبوری که گرفتار بشی به این حرفا. حالا همین آدم بهش بگو که معصوم حسینی شهید مطهری به درد نمیخوره. وا اسلاما تو این کشور یه عده دارن بابا، ما مثال میزنم، معصوم حسینی های مطهری فوق العاده است. مثال زدم آقای مطهری که اصلا قابل مقایسه نیستن، هیچ عالمی در تاریخ با هیچ کدوم از معصومین قابل مقایسه نیست. این عبارت بسیار توهینه که بگیم فلان آیت الله تالیتل به معصومه، یعنی ما معصوم رو نفهمیدیم اصلا. تالیتل یعنی چی؟ همونجور که هیچ پیغمبر و امامی رو با خدا نباید مقایسه کنیم که یه مقدار کوچکتر از خدا. اصلا خدا رو نشناختی تو؟ نهج البلاغه اگر میخوندی حضرت گفته بود خدا رو با هیچ کدوم از مخلوقاتش نمیشه مقایسه کرد، حتی پیغمبر اعظم. تو اصلا نمیفهمی. اونی هم که گفته از احد، ز احمد تا احد یک میم فرق است، اونم نفهمیده چی گفته. حالا بعدش خواسته توجیه کنه، گفته جهانی اندر این یک میم غرق است. اصلا اصل مقایست غلطه، هیچ کسو با خدا نمیشه مقایسه کرد. اینقدر بد به ما یاد دادی، فکر کردیم پیامبر یه گردن کوچکتر از خداست، مثلا آیت الله عظما فلان یه گردن کوچکتر از امیرالمومنه. خیلی نفهمیدیم. بعد چون ما این پایینیه رو میتونیم درک کنیم، میگیم بس اهل بیت هم خیلی چیزی نبودن، یه ذره بهتر از مثلا آیت الله مطهری بوده. خدا هم که خیلی بزرگ نمیشه اینجوری که یکم بیشتر از مثلا 2 گردن بیشتر از آیت الله فلان. خب الان اگه من بگم حسینی آقای مطهری اصلا به درد نمیخوره، چون ایشون که تاریخدان نبوده که، سنداش خیلی دقیق نیست فلانه، اوه وا اسلاما، باید بریم به دادگاه تفتیش عقاید و جواب پس بدیم. اما در مورد نهج البلاغه به این راحتی دارین حرف میزنین؟ چرا؟ خب این بخونه، این کلام امیرالمومنین علیه السلام. مرحوم علامه جعفری رحمت الله علیه وقتی تفسیر نهج البلاغه رو داشت مینوشت، بعد از متاسفانه تفسیر مثنوی، چون اواخر عمرشون از این که عمرشون رو برای تفسیر مثنوی صرف کردن اظهار ندامت میکرد که چرا وقتمو گذاشتم برای مثنوی. خدا رحمت کنه مرحوم آقای دشتی، خب انسی داشت با مرحوم علامه جعفری، با آیت الله جوادی امرالله خیلی انس داشتن، ارادتشون نزدیک بود. میگه من رفتم، یعنی آقای علامه جعفری منو خواست، رفتم منزل علامه جعفری، دیدم با لباس تو خونه نشسته، هی میکوبه رو پاش، میگه دشتی با این خطبه 80 چیکار کنی؟ خطبه 80 که میگه خانم ها نواقص العقول، نواقص الایمان، نواقص الحظوظ. گوه این چی کار کنیم اینو؟ تو چی کار کردی اینو؟ آقای دشتی بون یک شاگرد میگه آقای علامه جعفری اولا خیالتو راحت کنم که سندش مولا درزش نمیره. بی خودی زور نزدی بگی سندش مشکوک و مجعول و فلان، و سندشو کار کردم خیلی محکمه. یعنی حرف قطعا از امیرالمومنین علیه السلام. ای آخا گفته نواقص العقول نواقص الحظوظ، خب چی کار کنیم؟ هیچ چی کاری نکنیم. امیرالمومنین گفته دیگه، ما میگیم چشم. نه خب نمیشه، یعنی زنها ناقص العقلن؟ یعنی چی اینا که توهینه به زنه؟ سب کن دیگه، نشد. امیرالمومنین قبول داری یا نداری؟ نمیشه یه جا بری از امیرالمومنین بخوری پاکتشم بگیری یه جا دیگه بگی این که نمیشه. این که میشه همون فرمایش که در سوره بقره گفته که به بعضی از این دین ایمان میارن، به بعضیش ایمان نمیارن. بعد خدا میگه هر کی اینجوری کنه پدرشو در میاریم. آقای مطهری میگه کسی که یؤمن به بعض و یکفر به بعض هست نسبت به اسلام، در واقع یکفر بالکل است. چرا؟ چون اسلام کل تفکیک ناپذیره، تو نمیتونی نپذیری همشو. خب این که سندش محکمه چیکار کنیم؟ هیچی. اگر به اون درجه از یقینی که رسیدیم رسیده بودیم، میگفتیم امیرالمومنین بگه مردم عقل ندارن، ما میگیم ندارن دیگه. نداره. اگر به جای زنها میگفت مردها نواقص الایمانن، گفتم خب حضرت گفته هستن دیگه. اگر میگفت ما همینم عیناً میپذیرفتیم. ببینید یه شاگردی دارد امام صادق علیه السلام به اسم ابن ابی یعفور، از شاگردان خیلی خوب حضرت صادق علیه السلام، میگه رفتم محضر امامم، امام زمانم، که درجه ایمانم رو ابراز کنم، حضرت تایید یا اصلاح کنه. چقدر کارهای فوق‌العاده‌ای میکنن آدمای به درد بخور. خیلی ها خودشون سعی میکنن خوب جلوه بدن. بعضی ها مثل عبدالعظیم حسنی میرفتن دینشون رو به امام هادی عرضه میکردن که آقا هر جاش غلط خط بزن. خیلی کار بزرگی. میگه رفتم محضر حضرت صادق علیه السلام، گفتم اومدم بگم درجه ایمانی که الان توش واقعا هستم چیه، شما ببینید به درد بخوره یا نمیخوره. گفت خب بگو. عرض کردم امام صادق، من به درجه از یقین و ایمان رسیدم که اگر همین الان شما از یه درخت یه دونه انار بکنید، بعد از وسط نصف کنید، درختی که مال یه نفره، درختش یکیه، آبش یکیه، کودش یکیه، تو زمین یه نفر بوده، بگی این نصفش حلاله این نصفش حرومه، حتی تو ذهنم سوال نمیشه که چجوری ممکنه یه درختی که همه چیش یکی بوده یه دونه میوهش نصف بکنی نصفش حالا چجوری میشه؟ سوالم به ذهنم نمیاد، حتی تو ذهنم، نه که نمیپرسم، اصلا به ذهنم نمیاد. میگم وقتی امام داره میگه اینه دیگه، وقتی امام داره میگه نصفش حلال و نصفش حرومه اینه دیگه، یعنی چی دیگه؟ چرا نداره یه؟ چون امام داره میگه دیگه، چون امام حقیقت عالم رو داره میبینه، من از طریق امام باید به حقیقت برسم. خب داره میرسونه دیگه، بعد دیگه نداره. اصلا گیرم داشت مستقیما میگفت زنها مطلقا نمیفهمن، ها دیگه بالاتر از این، اصلا دین ندارن زنها. برفرض اگر تو ایمان داشتی میگفتی علی که گفته همینه دیگه، نگفته ها، ولی اگر اینم میگفت ما میگفتیم امیرالمومنین وقتی گفته همینه دیگه، چرا نداره که. یکی انا رو نصف کنی، من میگم همین که شما میگیده، نصفش حلال نصفش حرام، حتی به ذهنم نمیاد که آخه چرا؟ چه جوری ممکنه؟ خیلی درجهش پایینه، درجه من بالاست، حضرت ایمانش تایید. این اتفاق در زمان امام زمان علیه السلام میفته. در روایات هست که حضرت به نماز شب خونی که یه عمر گفته اللهم عجل ولی کل فرج، میگه اون فرشی که تو خونت داشتی شبا نماز شب میخوندی، این نصف این ورش این حرام بوده، مال تو نبوده، نماز شبات همه باطل بود، قسمم کردی، حالا باید به جواب قسمشم بدی. ای آقا یعنی چی؟ فرش خودم با پول خودم خرید. درجه ایمانه دیگه، اینم یه جور ایمانه، نماز شب بخونده، اما ورش سنگینه، ثقیله. ما اینجوری بعد میان به اشتباه اساتید معظم میگن بعد دین و عقلانی توضیح بدین که همه بپذیرن. بله خیلی خوب، میشه بگید که حضرت ابراهیم این همه بیچاره زجر کشید برای خدا خدمت کرد، آخر کارم قال یه پسری هم به ما بده که نسلمون اینجوری، اونا بهش اسماعیل رو داده، به امید بزرگش کرده، درست در بهترین دوره عمرش میگه سرشو ببر، کجا این عقلانیه؟ اگه اون عقلیست که تو میگی که اینقدر مسائل رو تنزل بدم که تو خوشت بیاد بعد قبول کنی، این کجاش عقلانیه؟ برای تو الان عقلانی ها، چون آخر داستانو میدونی. اما اگه ما الان تو زمان حضرت ابراهیم بودیم، می دیدیم اه این دیگه چه خداییه، به بهترین بنده خودش بهترین نعمت رو داده، میگه برو سرشو ببر. آخه به کدوم جور؟ باز امام حسین قابل توجیه، سرشو دشمنا بریدن، نمیگه بابات ببره بدون که با هم دعوا داشته باشی. عقلانیت در دین باید، کدوم عقلانیت منظوره؟ عقلانیت که علی علیه السلام میگه بله، اما عقلانیت که تو از روشن فکرها در آوردی اون این جهالته. اون میگه هرچیو من نمیفهمم نیست، هرچیو میخوای من قبول کنم انقدر توجیهش بکن تا من بفهممش، من خوشم بیاد باش زندگی کن. احکام ارث در مورد زنان ظلمه. چرا؟ چون من نمیفهمم اینجوری که نمیشه که. دیه چرا نصف برای زنا؟ این که عقلانی نیست. این عقل که این حماقت خریته، عقلانیت این نیست که. عقلانیت با نوری روشن میشه در وجود انسان که باعث میشه انسان او بدبه الرحمن و کتوسه و به الجنان، فقط بندگی خدا رو کنه و بهشت بخره. خب میاد میگه که این خطبه 80 چیکار کنیم؟ آقای دشتی میگه که آقا اولا دست به سندش نزن که من بررسی کردم مولا درزشته میره. خطبه 80 براتون بخونم یکم دم عیدی خستگی در کنیم، یه صلوات بفرستیم. حضرت در این خطبه 80 که بعد از ماجرای جمل بیان شده میفرماید معاشر الناس، آی مردم، ان النساء نواقص الایمان، همانا زنها ناقص الایمانند. نواقص الحظوظ با زه دست دار، یعنی بهرهشون کمه. نواقص العقول، عقلشون کمه. این جمله هم میرن مولا علی سلامه. خیلی ناراحتی یقر خدا رو بگیر، چیکار به امیرالمومنین داری؟ خدا گفته اینجوری. کجای قرآن اینا؟ سوره بقره آیه 282 میگه معامله میکنید بنویسید، بعد به نوشتنم اکتفا نکنین، شاهد بگیرین، شاهدم دو تا مرد بیان شهادت بدن. حالا رفتیم دو تا مرد پیدا نکردیم چی؟ میگه خیلی خوب، اگه یه مردم هست دو تا زن به جای اون یه مرده بیان، یعنی شهادت دو تا زن به اندازه یه مرد قبول. و خیلی امیرالمومنین چرا میگیر؟ خیلی قرآنو بگیر، مجبوره بگی خدا رو هم قبول ندارم. اون عقلانیت که تو میگی آخرش به کفر میکشه عزیزم، در حالی که عقلانیت که امام صادق داره میگه در اون توحید صدوق میگه العقل ما عبد به الرحمن و کتوس و به الجنان، عقلونه که باهاش خدا رو میشه بندگی کرد. این چجوری عقلیه که ما رو از خدا متنفه کرد؟ اول قصه گفته ان النساء نواقص الایمان، نواقص الحظوظ و نواقص العقول، ریختن به هم دیگه کل اساتید دانشگاه و حوزه و بکش که اینا چجوری ما توجیه کنیم. چی رو توجیه کنیم؟ ما دیگه یه جور کنیم که مردم زده نشن دیگه، اینجوری که مردم که امیرالمومنین زده نمیشن عزیزم. الان همین خانمایی که تو جلسه ما، اگه امیرالمومنین به شما بگه اصلا کلا زنا عقل ندارن، شما با امیرالمومنین مشکلی دارین؟ اصلا اگه عقل داشتین که این آقایون رو قبول نمی کردین. کدوم آدم عاقلی ماها رو میپذیره؟ بنده خدا گو حضرت آدم به خداوند عرض کرد که خدا چرا این زنها رو اینقدر لطیف و مهربان و زیبا خلق کردی؟ گو خب چون شما خوشتون بیان بریم باشون ازدواج کنیم. خب چرا اینقدر کم عقل هم؟ گفت برای اینکه اونا هم از شما خوششون بیان تو رو بپذیر. نه اصلا از ما، اگه به ما مردها امیرالمومنین گفت بیا معاشر الناس ان الرجال نواقص الایمان، ما میگفتیم علی گفته دستش هم میبوسه. اینو نخواسته بگه ها، ولی کسی که این عقل نهج و بلاغی رو نداره به دست و پا افتاده. یه جوری اونجور اول اومدن گفتن سند نداره، بریم ببینین چه سندی هم داره محکم. بعد گفتن خب چون داشته بعد از جنگ جمل میگفته، حضرت عصبانی بوده از عایشه، داشته عایشه رو میگفته، کجای این لفظ نشون میده فرد ان النساء جنسه، مثل جنس زنان اینجوریه. بعد بقیهش هم که توضیح میده که همه علت ها عامه، وقتی علت عام بشه یعنی حکم هم عامه. یعنی چی؟ علت ها رو ببینید، میفهمید من که میگم ناقص الایمانن چون در ماه چند روزی به جهت اون عذر شرعیشون نماز کمتر میخونن. فقط عایشه اینجوری بوده؟ همه زنها اینجوری هم دیگه، وقتی علت عامه پس حکم هم عامه، همه زنها رو شامل میشه. اینم که نتونست اینجور کنه. خلاصه به دست و پا افتادن، به قول اهل علم به تعسف افتادن که یه جوری جورش کنیم که یه جوری نشه دیگه، بدتر خرابش کرد. در حالی که یه آدم مؤمن مثل ابن ابی یعفور میگه امام من اگه بگه این انار نصفش حرومه نصفش حلاله، من میگم همین که امام میگه، چون و چرا نداره که. اگرچه انقدر گرفتار این مقدمات به خیال خودشون علمیه بودن، نفهمیدن، حتی متن رو درست نخوندن. اساتید کتاب جامعه الزهرا اینا که میگم، یعنی استاد بزرگی کتاب نوشته، اونجا این حرفا رو هم زده، آخرام تو خودش گفته بعد کارش بکنیم، ولی نکرده دیگه. چرا؟ چون نگاهی بسته به یک ساختارها و پارادایم‌هایی بوده، خواسته با اون پارادایم‌های خودش امیرالمومنین تطبیق بده، به جای اینکه خودش رو با امیرالمومنین تطبیق بده، حضرت میخواد با خودش تطبیق بده. نمیشه. اگه خودت رها نکنی به دست امیرالمومنین نمیشه. و الا میره اینو حل کردیم، بیا خطبه 91. کاری نداره که، ما که زندگیمون عهد و بلاغه است، خوبه ما کافر نشیم، ولی کلی زیرا دینو میتونستیم بزنیم. چقدر هم درآمد داشت. این آقای سروش چه درآمدی داره الان؟ قیامتش نمیدونم. خب ما 80 برفرض حل کردیم با این خزعبلاتی که به ظاهر علمی بود، گفتیم اصلا دروغ و بلند بلند حرف زدیم، کسی گوش نکنه، گرد و خاک کردیم و گفتیم نه دیگه ولش. حالا کل نهجوها شما چسبیدیم به 80. نه ما هم اتفاقی 80 اینقدر قشنگه، دوست داریم همش 80 رو بخونیم. خب حالا تو 80 رد کردی، 91 رو بخونیم ببینیم. من خطبه 91 اولش رو برای شما بخونم، بیان اساتید نهجوهایی درجه یک الان تو جلسه ما هستن، بگن ما اینو چی کار کنیم، به قول جوونا کجا دلون بذاریم یکی رو. تنها خطبه نهج البلاغه است که آقای سید رضی سندش هم ذکر کرده. اونجایی که نمیشه هیچ وقت شک در سندش کرد، مهمترین مشکلات ماست. من از شما سوال میکنم، این دو سه خط رو بخونم گوش بدید، بعد از شما سوال میکنم. آخه این منطقی این برخورد امیرالمومنین؟ نه واقعی بگید آخه این چه برخوردی داره میکنه؟ اینجوری نیست. استادای ما گفتن که زیاد سوال کنید تا زیاد بدانید. خب مسعدت ابن صدقه از امام صادق علیه السلام نقل کرد، این سندش. اونایی که نهج البلاغه دارن صفحه 109 اول خطبه 91. مسعدت ابن صدقه از امام صادق علیه السلام نقل کرد، روزی در مسجد کوفه شخصی به امام علی علیه السلام گفت خدا را آنگونه توصیف کن که گویا با چشم سر آن را دیده ایم، تا عشق و شناخت ما به خداوند بیشتر از پیش شود. سؤال به این خوبی. گفته من میخوام خداشناسی اینجوری داشته باشم که بچسبه به هم، برم بندگی کنم. چه سؤال قشنگیه. حضرت به سوالای به مراتب پایین تر از این انقدر با ذوق و شوق جواب میده که اگر من بقیه اینو نخونم شما میگید وای، حتما اومده بغلش کرده حسابی بوسیده، گفته باری کلا به این سوالات. احسن، آدرس بده بیه محضرتون. امیرالمومنین علیه السلام به یه سوالی که به ظاهر از این پایین تره، اینجا دستتون رو بذارید بمونه، بریم اون سوالم ببینین. صفحه 287 اول خطبه 193 معروف به خطبه متقین. سوالو ببینید چقدر پایین تر از اینه. این میگه خدا رو بخوام یه جوری به من توصیف بکنی که من عاشقش بشم برم بندگی کنم. اینجا یه کسی پایین تر به اسم حمام با هی دو چشم میگه گفته شدی که از یاران پرهیزکار امام به نام حمام گفت ای امیر مؤمنان، پرهیزکاران را برای من آنچنان وصف کن که گویا آنان را با چشم می نگرم. همون سوالی که این دمد خدا کرد. امام علیه السلام در پاسخ او درنگی کرد و فرمود ای حمام، از خدا بترس و نیکوکار باش. حالا ترجمه بده. فرمود یا حمام اتق الله و احسن، تقوا داشته باش و نیکوکار باش. ان الله مع الذین اتقوا و الذین هم محسنون. حضرت دیدند خب این جواب بدن یکم براش نتایج خاصی داره. گفتن تو که آدم خوبی هستی، برو تقوا داشته باش، نمیخواد. اما حمام دست بردار نبود و اصرار ورزید، اصرار کرد تا آن که امام تصمیم گرفت صفات پرهیزگاران را بیان فرمود. 110 صفت از متقین را برای یک با تقوای مثل حمام بیان کرد. سوالش چی بود؟ اوصاف متقین رو یه جوری بگو انگار میبینم نه که میشتبم. امیرم هم استاد نشون دادن حقیقته. میدونست این آدم قلبش آماده است، نشون بدی از این دنیا میره. بعد یه مش احمق اونجا نشستن نمیفهمن که این چجور آدم کشی کردی. حضرت اوصاف متقین رو با یه اصرار گفتن. 110 صفت متقین رو میگن. تا آخر کار اینجوری شد. ببینید اومدن تا رسید به اینجا. سخن امام که به اینجا رسید، ناگهان حمام ناله ای زد و جان داد. امام علیه السلام فرمود سوگند به خدا من از این پیش آمد بر حمام می ترسیدم. من از اولم می ترسیدم اینجوری بشه. گفتم نمیخواد تو برو آدم خوبی بشه. کو یک استادی که اینجوری ما رو آدم بکنه. به خدا قسم من از این پیش آمد از اول بر حمام می ترسیدم. سپس گفت آیا پندهای رسا با آنان که پذیرنده آنان چنین می کند؟ یعنی شما هم اینجوری هستین؟ که من متقین میگم طرف دق میکنه، آگه خدا رو بگم چیکار میکنه؟ خب حالا کار نداریم، بقیهش بخونی. یه نفهم نادانی اومده اعتراض کرده که چرا با اگه راست بگین موعظه با خودت چرا این کارو نکرد؟ این متقین اینقدر اوصافشون اثر داره تو قلب آماده، پس خودت چرا نمردی؟ به علی اعتراض کرد. اینا کیان؟ عاقلان. عاقلا که بگه امام صادق این انار نصفش حرام نصفش حلاله، دو ساعت بشینه چونو چرا میکنه که آخه چجوری ممکنه؟ آبش که یکی بوده، ریشش که یکی بوده، صاحبش که یکی بوده، خاکش، آفتابش، کودش، این چجورشه تو در آوردی؟ کجای فقه اینجوری داری؟ چرا حضرت به همه این حرفا رو نمیزنه؟ چرا همه جرأت ندارن به امام صادق بگن آقا ایمان ما ببین درستی یا نه؟ چرا همه مثل حمام نمیشن که چونو چرا نکرد مرد؟ اون یکی نمیمیره نه آدم میشه. حالا برگردید خطبه 91. مسعدت ابن صدقه از امام صادق علیه السلام نقل کرد روزی در مسجد کوفه شخصی به امام علیه السلام گفت خدا را آنگونه توصیف کن. اون که گفت متقین رو توصیف کن، حضرت پذیرفته، استقبالم کرده، بعدم پرش داده رفته بهش، گفته الله پروندتش. گفته این لیاقت داشت، حیف بود، بی برو. خدا را آنگونه توصیف کن که گویا با چشم سر او را دیده ایم، تا عشق و شناخت ما به خداوند بیش از پیش شود. حالا حضرت باید با همچین سوال قشنگی چه کنه؟ باید بغلش میکرد محکم. اما امام صادق میگه انقدر علی علیه السلام عصبانی شد از این سوال. علی علیه السلام خشمگین شد و با صدای بلند فرمود همه برای نماز جماعت حاضر شوند. عصبانی؟ ای بابا سوال به این خوبی کرده تو مسجد. مردمان چنان حضوری پیدا کردن، دیدن خیلی ندا عصبانی، گفتن ببین چی شده، جنگی، چیزی، فتنه، همه ریختن تو مسجد. چنان حضوری پیدا کردن، امام صادق داره میگه، که مسجد پر از جمعیت شد، جای سوزن انداختن دیگه نبود. حالا امیرالمومنین علیه السلام که میگه ای به کسی رو اگه تو روش گفتی خارش کردی دشمنت میشه. جمعیت شهر رو جمع که توی مسجد، تو روی طرف وایستاده میگه هو برای چی این سوالو کردی؟ شیطون این سوالو گذاشت تو دهنت. بابا من در مورد خدا پرسیدم. که شیطون الان میرسه. همه رو جمع کرده، جمعیت کیپ وایستادن که چی شده علی اینقدر عصبانیه. امام بالای منبر رفت و در حالی که خشمگین بود و رنگ صورتش تغییر کرده بود فرمود حمد و ثنای الهی رو به جا آورد و میریم بند دوم. اینا رو برای ما بیان جواب بدن. باز دوباره رفتن به دست و پا افتادن که خب طرف ظرفیتش کم بود. ها چرا مردم رو جمع کردی؟ خیلی نیست یواشکی یه چیز هم کنی بره فلان بفهمه دیگه. ها چرا مردم رو جمع میکنی؟ ها چرا عصبانی اصلا میشی؟ این عصبانیتی یعنی چی هستن؟ یعنی همینا اینقدر نعوذ بالله نعوذ بالله مثلا هیجانی و کم ظرفیت بوده یه سوال کردیم عصبانی شدی؟ اینجا که گیر میکنیم میریم بازی در میاریم به اسم تفسیر. خب بیچاره مادر مرده، گفته خدا رو یه جور توصیف کن ما عاشقش بشیم دیگه. عاشقش که بشیم میر بندگیشو میکنیم. خودت مگه تو خطبه اول نگفتی اول دین معرفتو؟ اساس دین اصلا خداشناسیه، سرآغاز دین خداشناسی است و کمال شناخت خدا باور داشتن او، و کمال باور داشتن خدا شهادت به یگانگی اوست، و کمال شهادت به یگانگی خدا اخلاص برای او، و کمال اخلاص خدا را از صفات مخلوقات جدا کردن است. کاش اینو میرفتن میفهمیدن. خب هیچی، یه حمد و ثنای الهی و فلان و حرفا، از اون بالای منبر عصبانی تو این جمعیتی که موج میزنه، حضرت رو کرد به سوال کننده، فرمود فنظر ایها السائل، دقت کن ای پرسش کننده، درست بنگر آنچه را که قرآن از صفات خدا بیان می‌دارد به آن اعتماد کن و از نور هدایتش بهره گیر، و آنچه را که شیطان تو را به دانستن آن وامی دارد. شیطان، همه میگن سوال مقدمه فهمیدن، حضرت هم میگه بله بپرسی. اما اینجا چی داره پس میگه؟ چرا عصبانی شدی؟ چرا میگی شیطان این سوالو گذاشت تو دهنت؟ آخر خطبه متقینم به اون بیچاره یاوگویی که گفت علی پس چرا خودت نمردی، گفت شیطان تو رو اینجوری کرده، این سوالو شیطان گذاشت تو دهنت. این نسبت با اون چه جوری داره؟ آنچرا که شیطان تو را به دانستن آن وامی دارد و کتاب خدا آن را بر تو واجب نکرده و در سنت پیامبر و امامان هدایتگر نیامده رها کن. ما باشیم در حوزه علمیه میگیم آقا این که اقراء به جهله، یعنی طرف داری به جهل میکشونی، بگو بدونه که درست اطاعت کنه. نه، میگه رها کن و علم آن را به خدا واگذار. بگو همش از خداست دیگه، خدا هم که گفته دیگه. آقا این سطح پایین نگه نمیداره آدم رو. من همه امسایی که شما تو ذهنتون میگید دارم بلند میگم دیگه، چون شما جرأت نداری، من دارم. آقا اینجوری یه دین ما؟ یه سوالم میکنی عوض اینکه درست جواب بده اینجوری میگه هر چیخ تو کتاب خدا نیمده، علمش واجب نشده به تو، تو سنت پیامبر امامام نیمده، ولش کن به خدا واگذار کن که این نهایت حق پروردگار بر توست. اصلا حق خدا بر تو اینه که اونجایی که نگفته رو بگی هرچی خدا گفت. بعد بالاتر رفته میگه فکر کردیم من علی و فرزندانم و پیغمبر خدا، که خدا در آیه هفتم سوره آل عمران ما رو به عنوان راسخون فی العلم توصیف کرده و مدح کرده اونچنانی، فکر کردی ما چجوری به اینجا رسیدیم؟ معلومه دیگه، رفتید شب تا صبح تلاش کردید، به پشت پرده‌های غیب رسیدید، تمام این فلسفه همه دستورات الهی رو خوب دیدید، بعد شدید راسخ. چون رسوخ یعنی نفوذ، راسخون فی العلم یعنی کسانی که نفوذ بکنن پشت پرده علم، درسته؟ میگه فکر کردیم من علی چجوری راسخون فی العلم شدم و خدا اینقدر از ما تعریف کرده تو قرآن. ولی که حتما شما خیلی تلاش میکنید میرین یواشکی همه این پشت پرده‌های غیب هم در بیارید. میگه اتفاقا برعکس، اصلا اینجوری نیست. ما راسخون فی العلم نشدیم مگر به خاطر دو صفت. یک، اعتراف کردیم به عجز خودمون در مقابل خدا، اونجایی که پوشونده رو ما نمیتونیم به دست بیاریم. دو، تلاش نکردیم که تعمق و ژرف نگری کنیم در چیزایی که خدا علمشو پوشونده. ترک تعمق. میخونیم الان. بدان آنها که در علم دین استوارن، عربیشو ببینید، میگه وعلم ان الراسخین فی العلم، بدان آنها که در علم دین استوارن، ترجمه آقای دشتی اینجا فوق العاده ضعیفه. این یه تیکه میگه خدا آنها را از فرو رفتن در آنچه که بر آنها پوشیده است بلان کرده، در حالی که عربیش اینو نمیگه. من عربیشو میخونم ترجمه میکنم. میگه وعلم ان الراسخین فی العلم، بدان آنهایی که راسخ در علمن یعنی نفوذ کردن در عالم علم، هم الذین، اونها کسانی هستند که اغناهم، بی نیاز کرده اونها رو. چه چیزی؟ از چه چیزی؟ چه چیزی اینا رو بی نیاز کرده؟ از چی؟ بی‌نیاز کرده اونها رو ان اقتحام سدد المضروبه دون الغیوب، بی‌نیاز کرده راسخونه فی العلم و از این که بخوان عبور بکنن، غور بکنن در پرده هایی که خدا جلوی غیب خودش زده، حجاب های غیب، بی نیازن از این که بخوان از پرده غیب رد شن. چه خبر اونور؟ چه چیزی اینا رو بی نیاز کرده از این که نمیخوان برن اونور پرده رو ببینن؟ الاقرار رو به جملت ما جهل و تفسیره، این که خودشون اقرار کردن به تمام اون چیزهایی که تفسیرش رو از غیب نمیدانن، گفتن ما نمیدونیم خدایا، جاهلیم. اقرار به جهلشون اینا رو راسخونه فی العلم کرد، اقرار به جهلشون در درگاه الهی درباره اون چه که تفسیرش را نمیدانند آنها را بی نیاز کرده است از این که بخواهند عبور کنند از پرده های غیب. دقیقا برخلاف تصورشون. ادامه داره، الاقرار به جملت ما، به جمله یعنی تمامش، تمامه، ما جهل و آنچه که جهل دارن، تفسیره و تفسیرش را من الغیب المحجوب، از غیبی که خدا به حکمت خودش پشت پرده حجاب گذاشته. اینا اقرار میکنن خدای ما نمیدونه. و این چجور راسخونه فی العلم؟ پس این که راسخونه فی الجهل شد. بله دیگه، با پارادایم های توی میشه جهل. نمیفهمی که خود اقرار در درگاه خدا چه رفع حجوبی بوده برای طرف. همین که بگی آقا من سوال نمی کنم چرا نصف انار حلاله، این رفته رسیده. تا نچشه نمیفهمه کسی این چه منطقیه تو دین داره. اونم امام صادق که اینقدر اصرار به استدلالا داره، این چه جور شاگردیه تربیت کرده؟ فمدح الله تعالی اعترافهم بالعجز عن تناول ما لم یحیطوا به علما، خدا مدح کرده، ستایش کرده، تعریف و تمجید کرده. چی رو؟ اعتراف این راسخونه فی العلم به عجزشون از دستیابی به چیزی که احاطه علمی بهش نداره، این عجز رو مدح کرده. و سما ترکهم التعمق فیما لم یکلفهم البحث عن کنهه رسوخا، خدا ترک تعمق، ترک ژرف‌اندیشی در اون چه که جستجوی از اون رو بر اینها واجب نکرده نامیده است رسوخ. گفته اینا راسخونه فی العلم، اینا که نمیرن تو دل پرده‌های غیب. خب دیگه همین راسخونه فی العلم شد. آخه یه علمی این وسط هست، تو ازش غافلی، تو ازش غافلی. یه روش تحقیقی هست که تو ازش محرومی بیچاره. تو همش یادت دادن غربیا روش تحقیق، یک سوال، ازش فرضیه در بیار، بعد پیشینه تحقیق، بعد منابع، بعد روش تحقیق، بعد ابزار تحقیق، بعد برو مقدمه فلان، بعد نتیجه، بعد میشه به فرضیه تو تبدیل میشه به یک نظریه و تموم شد. برو پایان نامه تو بگیر، بذار در کوزه آبشو بخور. به طرف بگی تو چی رو میخوای، از چه رای به دست بیاری؟ نادان، تو میخوای خدای حقیقی رو بشناسی، عاشقش بشی، اومدی سوال میکنی که من 4 تا لفظ به تو بگم، تو با لفظ میتونی به خدا برسی؟ نه که میخواد خدا نشناسی، میگه اینجوری که خدا نشناس میشی، برو خدا رو بشناس، این نیست راهش. چیکار کنیم؟ خب تو چقدر نادانی، من که گفتم ما چجوری خدا رو شناختیم، برو همجوری باش دیگه. اعتراف کن در خونه خدا. همین الان داشت علی اعتراف میکرد، شما چرا گوش ندادین؟ مولای یا مولای انت العالم و انا الجاهل و هل یرحم الجاهل الا العالم، کو نقش تضرع و خضوع و خاکساری در بحث های اعتقادی؟ کو؟ همش گفتیم ضرب از اون بابه چش ببر، استدلال برهان فلان، یک تکبر علمی درست کردیم، طرف سن نار خدا رو نداره تو قلبش. علی که اینجا داره از خدا حرف بیزنه، شب تا صبح اونجا زجه زده، گفته هرچی جهل منم، هرچی علم تویی، و کیه جز عالم که به جاهل رحم کنه؟ هرچی عجز منم، هرچی قدرت تویی، و کو کسی غیر از قادر که به عاجز رحم کنه؟ هرچی فقر منم، هرچی غناست تویی، و و هل یرحم الفقیر الا الغنی. داره راه برات باز میکنه سائل نادان که بیا بهت بگم چجوری خدا رو ببین، عاشقش شو، دیوونش شو، بپرستش. تو با سوال ذهنی و جواب ذهنی میخوای خدا بفهمی؟ من که اول نهج جواب گفتم نمیشه. فرمود نهایتی که تو دنبالش هستی از خدا شناسی اینه، نهایتش اینه، کمال الاخلاص له. دیگه نهایت خالصترین خالصترین شناخت خدا نفی و صفات ان. تمام صفات رو باید از خدا نفی کنی. خدا صفت نداره؟ داره داره، ولی اونی نیست که تو میفهمی. این صفات که تو میفهمی صفات مخلوق به خدا داری بار میکنی، این که خود مخلوق که. نفی همه صفات رو اگه از خدا کردی میرسی به خدا. خب این خیلی سخته. خب برو یاد بگیر، علی که داشت یاد میداد. خدا دان شدن که کاری نداره، یزیدم خدا دان بوده، خدا دار بودن کار علیه. اون نهج البلاغه میخواد منها و بدون حجابهای علمی که قبلا بهت خوروندن. یه ذرم بیا پای امیرالمومنین اعتراف کن، ما هیچ چیاریمون نیست. خدا رحمت کن آیت الله مجتهدی رو. میفهمو طلبا روزی صد بار یه تسبیح بگیرید بگید من خرم، من خرم، من خرم، من خرم، من خرم، بگید. نگفتید فکر میکنین حال چهار تا ذره به زنبا خوندین چی شدیم، به خدام دیگه اشکال میکنین که اینجوری که نمیشه که. من خرم، من خرم، من خرم. حالا اسبانیو که خیلی برد نیست دارشون، یه چیز دیگه بگین. برای ما خیلی بده خرم. نمیم شما چی بد بگین. ببینید چرا آخه امیرالمومنین خدایی که صفت نداره رو که نمیشه که. میگه خب دیگه خدا نیست که. لشهادت کل صفتن انها غیر الموصوف. آخه وقتی تو به هر چیزی صفت دادی، الان گفتی در این ظرف آبیه، پس رنگ که صفته غیر از این دره، این در میتونه قرمزم باشه. شهادت بیده هر صفتی که غیر از موصوفه. مگه غیر خدام چیزی داریم که بشه صفت خدا؟ آخه غیر خدام مگه غیر خدام میشه عدم؟ عدم که چیزی نیست. چرا میگه همه صفاتو از خدا باید نفی کنی تا به نهایت توحید برسی؟ به خاطر اینکه هر صفتی گواهی میدهد که غیر از موصوف است. الان آبو من بخورم میگم چه آب خنکی، خنکی که تو ذات آب نیست، صفته. داره میگه این غیر از آبه. چرا؟ چون صندلی هم میتونه خنک بشه، آب میتونه گرم بشه. وقتی میره و میاد یعنی خودش نیست دیگه، صفت نداره که. همه صفاتو ازش نفی باید بکنی، این صفاتی که تو میفهمی. شهادت میدهد هر صفتی که او غیر از موصوف خودشه، و شهادت میده هر موصوفی که غیر از صفت خودشه. من آبم، سرد نیستم اصلا، من آبم فقط، هاش دو او تاموش. حالا ممکنه وقت صفت گرما به هم آرز بشه میشم آب گرم، یا وقت صفت سرما میشم آب سرد. پس سرد و گرم من نیستم، من آبم. آب همونجا که رنگ و بومزده ندارم، هیچی دیگه هم ندارم. خدا چه متوجه نیستی؟ شهادت میدهد هر موصوفی که غیر از صفت خودشه. اینا یکی نیستن. بعد تو خدا رو با صفات میشناسی که با صفات هم می... بعد میفرماید فمن وصف الله سبحانه فقط قرنه و من قرنه فقط سنده. هر کسی خدا رو وصف کرد، بنابراین داره یه آب رو کنار یه چیز دیگری به اسم سردی کنار هم میذاره. وقتی کنارم گذاشت دوتا کرده اینا رو. من قرنهو، کسی که خدا رو کنار چیز دیگه گذاشت، سناهو با سه سنخته دوتاش کرده، از اساس به شرک مبتلاست. و من سناهو فقط جزعه، کسی که خدا رو تونست دو تیکه کنه پس تجزیهش کرده، یعنی برای خدا جزء قائله و هر مرکبی به جزء خودش محتاجه. الان من اینو بکشم از پشت این صدا نمیاد عزیز من، همینو بکشم درش بیارم. چرا؟ چون این یه کل، این سیستم هر جزءشو شما فیشو از باند بکشید دیگه صدا نمیاد. خدا اینه. وقتی تو دوتا کنار هم گذاشتی میتونی تجزیهش کنی. وقتی تجزیهش کنی خدا به جزء خودش محتاج میشه. خدایی که محتاج باشه که خدا نمیشه که. و من سناهو فقط جزعه، هر کی خدا رو تسنیه کنه دو تیکش بکنه پس تجزیهش کرده. و من جزعهو فقط جهله، کسی که خدا رو تجزیه میکنه اصلا خدا رو نشناخته. و چجوری میخوای بری بگی قل هو الله احد، بعد اونورم بگی واحد است؟ تو که تیکه تیکش کردی، چجور واحد احده؟ این که قابل تجزیه شد که. و من جهله فقط اشار الیه، حالا کسی که خدا رو نمیشناسه میخواد به خدا اشاره کنه. و من اشار الیه فقط حده، کسی که به خدا اشاره کرد خدا رو محدود کرده، چون چیزی که محدودیت نداشته باشه که نمیشه بهش اشاره کرد. بی نهایت رو نشون بدیم ببینیم، هر چیزی رو میتونیم بهش اشاره کنیم محدوده. اون پنجره، این آقای، اون تلویزیونه، این ساختمون، این شهر، این کشور، این کره، این منظومه محدوده. کسی که به خدا بتونه اشاره کنه خدا رو محدود کرده. و من حده فقط عده، کسی که خدا رو محدود کرد میتونه بشماره یه خدا، دوتا، ستا، یه کره، دوتا، ستا، یه شهر، دوتا، ستا، چند. و من دیگه ادامهش میدونه. خب داشتم چی میگفتم؟ عرض کردم آقا چرا میری خود به هشتاد و میخونی به دست و پا میفتی؟ مثل امیرالمومنین در مقابل خدا بگو من نمیفهمم، علی میفهمد. گفته نواقص الایمان دیگه، خداحافظ. بگه این اناره نصفش حرومه، خب حرومه دیگه. آخه اینجوری که دیدی داره خر شدی، یعنی دو ساعت توضیح دادم که نگی دیگه اینجوری که. بگو علی داره میگه یه چیزی توشه، بابا به تو داره میگه چرا این سوالا رو کردی، شیطون گذاشته تو دهنت. بریم بخونید دیگه، من که از رو خوندم. بابا در مورد خدا سوال کردم دیگه، چرا میپرسی این سوالا رو؟ برو هرچی خدا گفته همون رو گوش بده. یعنی من داری به جهل بیندازی؟ نه خیر، دیدی من تو رو یه راهی دارم برات باز بکنم که تو این کتاب درسی اینا نیست. بیا من خودم اینجور استم. حالا همین علی علیه السلام که یه سوال در توحید رو اینجور با عصبانیت رد میکنه، اولا در این خطبه 91 برید ببینید چه خداشناسی بعدش گفته. من برای اهلش یواشکی میگم رد میشم. میدونید قصه عصبانیت امیرالمومنین چی بوده؟ برسی به یه درخت تنومند توت، فصلی که توت هم داده، چیکار باید بکنی بریزه؟ باید تکونش بدی بریزه. این سوال علی رو تکون داده، ریخته همینجوری. داره برو جمع کن. این نیست که تو فکر کردی، اینه، برداریم بخوریم. تکون داده درخت و همینجوری ریخته ریخته ریخته. از بهترین خطبه های توحیدی نهج البلاغه است، خطبه 91، که وقت داشتم امروز میشستم تا صبح این خطبه رو میخوندیم تا ببینید چند نفر پای این خطبه میمیرن بهتر از حمام. ولی هیچ مفسر نهج البلاغه پای این خطبه جون نداده متاسفانه، نفهمیدیم حضرت خدا رو چجوری توصیف میکنه بعدش. خطبه 91. خب خطبه اشباح، این معروفه به خطبه اشباح، خیلی خطبه ویژه. پیشنهاد میکنم ایام نوروز یه ذره این خطبه رو بخونید، خطبه 91 نهج البلاغه، خطبه اشباح. ولی تو رو خدا یه چند روزی جاهلانه این رو بخونید دوباره. خب اونجا تو این کتاب اینو خونید، تو فلسفه هم که اینا میگن، اونجا هم تو که بابا بریز دور یه ذره، بشین اول یه صد بار بگو که مولای یا مولای، به علی بگو انت العالم و انا الجاهل و هل یرحم الجاهل الا العالم. علی بده، من هیچی نمیدونم. بعد این خطبه رو قطره قطره بخونید، برید بخونید، برید ببین چه توحیدی داده به طرف. حالا خطبه 80 چی میشه؟ بس خطبه 80 هم برای که خانم راحت نشن عرض بکنم چی بوده مشکل اینا که نخواستن، یعنی نمیتونن بفهمن. یک، اولا به جای اینکه زورتون رو میرفتید خرج اینکه سندش رو مخدوش بکنید که نمیتونید، و زورتون رو به جای اینکه خرج کنید بگید این منظور به یه زن بوده که بدتر قوز بالا قوز شده، چون خدا در مورد همون زن به بقیه زنای پیامبر گفته و نساء او امهاتکم، زنای پیامبر مادران شما. بعد علی داره به مادران امت توهین میکنه، میگه این ناقص العقله. بعد پیامبر با این ناقص العقل رفته ازدواج کرده، بعد خدا به این ناقص العقل میگه مادران شما. خب تو میفهمی به قول خودت چه تالی فاسدایی داره این حرفی که زدی؟ اینا رو ببین جواب بدید دیگه، این چی چیکار کنیم؟ اولا اونایی که راحت میخوان درک کنن برن بعدش رو بخونن. هیچ، میگه آقا من وقتی میگم نواقص الایمانن نمیخوام بگم ایمان به معنایی که شما فکر میکنید ندارن، نه، ایمان به معنای اونی که تو حکمت ها گفتم منظورم بود. ایمان سه رکن داره، اینو تو حکمت ها خوندید دیگه. یک، اعتقادون بالقلب. دو، اقرارون باللسان. سه، عملون بالارکان. ایمان سه بعد دارد. اول فهمیدن به قلب است که همه زن و مرد به یه اندازه میتونن به این ایمان برسن. دو، اقرار به زبان از شهادت این که همه به یه اندازه میرسن. سه، عمل به ارکانه. حالا تو عمل به ارکان زنها 7 روز، 8 روز، 10 روز کمتر در ماه نماز بخونن. این بود منظورش. خودش داره میگه فاما نقصان و ایمانهن فقعودهن عن الصلاة والصيام في ايام حيضهن. تمشون. منظورم این نبود که اینا نمیتونن بفهمند خدا و معادو که. منظورم این نبود که زنا شهادت به خدا و پیغمبر نمیدن. چرا میدن؟ خوبم اینا یکیش تو خونمه فاطمه زهرا که امام ما میفرمود اگر مرد بود قطعا جای رسول الله بود. این آدم بعد پیغمبر بهش وحی نازل میشده و علی علیه السلام شغلش کتابت وحی بوده که به این بانو نازل میشده. چی داری به علی میبندی؟ بی سواد. دارم میگم منظورم از کدوم بوده ایما. بوده عملیشو داشتم میگفتم که مردها حیض نمیشن نماز بخونن روزه میگیرن، زنها حیض میشن چند روز روزه و نماز نخون. عملون بالارکانشو داشتم میگفتم، نه اعتقاد به قلبشو. خب تو نادان نمیری نهج البلاغه رو نمیخونی، اینجوری میشه دیگه. 4 تا دونه خطبه و نامه رو میخونن فوق لیسانس نهج البلاغه میگیرن. برید بپرسید. ولی ما دوستانم 100 بار نهج البلاغه خوندیم یه فوق دیپلم نمیخوام بگیریم. بی سواد. یادم عصبانی میکنن. خب یکی این. دو، اما نقصان و عقوله نه فشهادت و امرأتین که شهادت رجل الواحد. میگه این که گفتم عقلشون ناقصه، نه که نمیفهمن حقایق رو فلسفه رو. اینو نگفتم که اینو دارم میگم. یعنی خواستن بیان شهادت بدن تو محکمه که میشه شاهد رو تحت تأثیر قرار داد، عواطفش به عقلش غلبه کنه، اون چه که دیده رو نگه برای اطمینان. چون زنها عاطفی تر از مردها هستن، دو تا زن بیان شهادت بدن. تموش. حالا تو اصلا به من بگو مگه شهادت در دادگاه دادن فضیلته که تو میگی کمتر از مرد نقصه؟ دیدی نمیفهمی؟ مگه قاضی شدن مرد هنریه که زن قاضی نشه تو بگی این ظلمه بزنه؟ به مردش هم گفته تا واجب کفایی نشده نرو، قضاوت جز شغلای مکروه. چه هنریه مثلا تو فکر کردی این ظلمه بزنه؟ شهادت دادن در دادگاه دادن به جرم و جنایت خیلی فضیلته که مردها میتونن. بابا داره میگه اینا عاطفه‌شون بر عقل نظریشون غلبه میکنه، عقل عملیشون رو میذارن کنار، به عاطفه‌هاشون ممکنه اثر بذاره. تو دو تا زن بفرست برای محکم کاری. چرا؟ چون مدل شهادت دادن در دادگاه اسلامی هم مدل سختیه. این شاهد رو میبرن یه جا حبسش میکنن که صدای اونم نشنوه. میگن بعد جزئیات این چیز که ادعا میکنی شاهد بودی توضیح بدی، ساعت، دقیقه، ثانیه، مکان، زمان، اول اون زد، این زد، چیکار، ریز کاری شهادت میگیرن. بعد اونو میکنن توی یه اتاق دیگه، نفر دوم میارن میگن شهادت بده. اگه مو بزنه یه ذره جفتشون حد میخوره که دروغ گفتید. حالا یه زنه که همه وجودش باید احساسات و عواطف باشه تا بتونه آدم تربیت کنه، خب معلومه میتونن تحریکش با این بیچاره زن و بچه داره فردا اونجوری میشه اینجوری، یا تهدیدش کنه. زن دیگه عقل عملیش ممکنه تحت تأثیر عواطف قرار بگیره و عقل نظریش رو رعایت. من دارم اونو میگم. چی رفتی توجیه میکنی برای من؟ با این نگاه خانم و زنان نواقص العقول هستن یا نیستن؟ هستن. همه زنان نواقص، این جزء فخر زن هاست که عواطفشون انقدر عظیمه که یه جایی با این که میدونن نمیتونن اون چی که میدونن باش بایستن، این عاطفهشون نمیذاره. یا من سبقت رحمته غضبه. این فضل خداست یا عیب خداست؟ خدا که میدونه من گناه کردم، حکمشم تو این کتاب گفته، چرا میبخشه؟ خب مهربونی سبقت گرفته به غضبش. عقل نظریش میفهمه زنه، اما عقل عملیشو نمیتونه به کار بندازه چون عاطفه داره. اما نقصان و حضوزهن، این که گفتم بهرهشون هم کمتره به جهت فمواریسهن علال انصاف، انصاف من مواریس رجال، چون ارثشون نصف مرد هست. همین. اولا چرا یقه امیرالمومنین گرفتی؟ یقه خدا رو بگیر. آیه ارث و قرآن به ما چه؟ دو، یعنی شأن زن و مرد به ارثه که تو فکر کردی مردو با این آیه عزیز شدن؟ نه آخر، یه حکم اقتصادیه. طبق قاعده کلی مرد نان‌آور خونه است. وقتی یه مردی رو میکشن، خونواده از نظر پشتوانی اقتصادی سقوط میکنه، ممکنه به فساد کشیده شه، به فقر و بدبختی. بنابراین باید خیلی به این زن پول بدی تا بتونه زندگیشو اداره کنه. پس دیگه مرد انقدره. اما وقتی زنی خدای نکرده کشته میشه، مرد جونش در بره کار کنه دیگه، حالا نصفی هم از ارثش بدیم تا یه تشفی بشه، تا از این که به نفع زناست که. دعا کنی مردتون بمیرن تصادف چیزی بنده خودم. الان چند تا شطور میدن؟ 90 تاست. 90 تاست دیگه اوکیش. الان نسگه 90 میلیون بیشتر 900 میلیون یه چیزی میشه. همین مردایی که صبح تا شب بگید مرده شوتون بره چند صد میلیون میاره. چقدر آقا؟ بیا آقا قیمت هم گرفته از الان. الان من اگه خدای نکرده زبونم رو 200 سال دیگه بمیرم، به خانمم 200 میلیون تومان میده، اون 200 سال دیگه بیشتر میشه. اما خانم من بمیره همش به من 100 میلیون میدن. با 100 میلیون چی میتونم بخرم؟ دو تا زنم نمیشه گرفت. الان با این سایت بایسه. اولا که داره میگه بابا ارثشون کمتره. ارثشون. بعدم فلسفه ارث که مشخصه. مرد از دنیا رفت، باید تمام دیهشو به زن بدن. ارث هم وقتی بابا از دنیا رفت، دختر ناناور نیست که، پسر ناناوره. پس ارث پدر باید دو برابر به پسر بدن. این باید بره زحمت بکشه، کار کنه، زندگی کنه، پس سرمایه داشته باشه. چرا بی خود زن؟ اینو برای یک جمعی از زنهای غربی گفتم با همین نهج آقا بدون توضیحات. برید ببینید، من بعضیشم در آوردم مقالاتشون رو، نشستن خود دانشمندان زن غربی نشستن نوشتن که آقا اگر غرب اینقدر شعور داشت که اندازه خطبه 80، هیچ فرهنگی به زن ارزش قائل نشد. بعد تو کشور استاد حوزه دانشگاه نمیفهمه، بعد میگه این توهین به زنه. کجاش توهین به زنه؟ چرا؟ چون نهج البلاغه نمیخوریم. میدونی کتابای دیگه میخوریم. خب بعد اشکال کردن به ما که خیلی خب تو با این پررویی که داری این قسمت رو درست گفتی. جمله آخر چی؟ فتقو شرار النساء و کونو من خیارهن علی حذر. حضرت در آخر کار میگه پس اگه اینجوری اوضاع، از زنان بد بپرهیزید، مراقب خوباشون هم باشید. ولا تطیعوهن فی المعروف حتی لا یطمعن فی المنکر. در خواسته های نیکو همواره فرمان بردارشان نباشید تا در انجام منکرات طمع نکنن. اینا رو چجوری توجیه کنید؟ یا اونجایی که حضرت در حکمت ها میگه زن چیه؟ اقربون حلوت اللسبه. اقربیست که نیش شیرینه. آقا این چرا گفته اقربه؟ خب اینا رو نفهمیده دیگه، چیکار کنیم؟ ما خودم تو فارسی میگیم همه خوششون میاد، تو عربی میگیم چرا ناراحت میشیم؟ میگیم زن بلاست، ایشالله هیچ خونه ای بی بلا نباشه. از اینا که خیلی داریم میگیم چوب معلم چیه؟ گله، هر کی نخوره. اینا یعنی چی؟ یعنی تو بابا تو کنایه، استعاره، تشبیه اینا نمیفهمی؟ حضرت این کتابش نهج البلاغه است، داره در اوج بلاغت میگه حتی زنی که نیش میزنه به شوهرش، عین عسل تو زندگی لازم. عقربی است که نیشش شیرینه، نیشش شیرینه، ارزش داره. المرأة کلها شر. این هم حکمت هست. کلن زن سر تو پا شره. آره این تو نهج البلاغه هست. بعد ادامهش حالا گوش بده. و شر و مافیها انهو لابد منها. و شری که درشه اینه که ازش چاره ای نیست. هیچ خونه ایشالله بدون بلا نباشه. اینو داره میگه. این که توضیح داره میده. این داره میگه. خب ما امروز نامه 53 رو نگفتیم، به جهت این بود که سال 95 گذشت، نمیدانیم در ایام نوروز کدومون زنده بمونیم، نباشیم، سال بعد اینجا باشیم، نباشیم. برید یک محاسبه کنید سال 95 چی کار کردید. بنده معیارم اینه که چقدر برای امیرالمومنین نهج البلاغه کار کردید، اونقدر میارزید. برای سال 96 چه تصمیم دارید؟ ببینید چقدر برای امیرالمومنین و نهج البلاغه که کشتی نوح ما خواهد شد، ها حاضرید کار کنید، وقت بذارید، هزینه کنید. سه، ببینید چقدر شیرینه این نهج البلاغه. اگر از ذهنیت‌های پیچیده نجاتش بدید، خودش شیرین‌تر از هر تفسیری خودش رو بیان کرد. از هر تفسیری قشنگ‌تر. خیلی عذر بخوام امروز طول کشید. خدا رو قسم میدیم به محمد و آل محمد. چند تا دعا بکنم انصافاً با توجه، من مثل مدانست هم میگم داد بزن صداش مثلا سقف کعبه بیاد رو سر خدا خراب شه، این نه، ولی با توجه و زور قلب آمین بگید. انشاءالله حضرت توجه دارن. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. به حق امیر المؤمنین علیه السلام، حیات و مرگ و حشر و نشر علوی به همه ما عنایت بفرم. آقا امیر المؤمنین رو معلم و استاد و راهنمای همه ما قرار بده. به حق امیر المؤمنین همین الان همه گناهان، عقاید فاسد، اخلاق فاسد، رفتارهای نامناسب که در طول عمرمون تا این لحظه انجام دادیم، هم از نامه اعمالمون هم از صحنه شخصیتمون محو بفرما. به حق امیر المؤمنین هر اعتقاد خوب نورانی، هر فضیلت اخلاقی نورانی، هر عمل حسنه نورانی که تا الان توفیق انجامشون نداشتیم، به برکت کلام علی در نامه اعمال ما و در شخصیت ما ثبت بفرما. خدای به حق امیرالمومنین علیه السلام، امام عزیزمون که تا قیامت بر بشریت حق حیات معنوی دارن، همه شهدای عزیز و علمایی که در راه تحقق این انقلاب اسلامی نقش داشتن در طول تاریخ تا امروز، با امیرالمومنینت محشور بفرما. رهبر عزیزتر از جانمون این سید بزرگ و بی نظیر رو تا ظهور امام عصر و در کنار حضرتش با عزت و سلامت و صلابت حفظ بفرما. به دستان حیدری امیر المؤمنین علیه السلام، دستانی که قصد خیانت به این ملت شریف، به امت اسلام، به نظام اسلامی، به رهبری مقتدر و مظلوم ما دارن، دستانی که قصد ظلم کردن به این کشور رو دارن، قصد دستانی که مشغول فتنه برای انتخابات آتی هستن رو قطع بفرما. در همه عالم هرچی بیمار است، خصوصا دوستان امیرالمومنین، شفا عنایت بفرما. تمام امواتمون تا آدم و حوا غریق رحمتت بفرما. تا قیامت تمام نسلمون و فرزندانمون رو از بهترین دوستان امیرالمومنین قرار بده. همه مشکلات امت اسلام خصوصا کشور خوبمون رو برطرف بفرما. خدایا تلاش‌های ناقابل ما در ترویج نهج البلاغه در ماه در سال 95 رو به کرمت بپذیر. توفیق بده بیشتر از قبل سال 96 خادم نهج البلاغه امیرالمؤمنین باشیم. در فرج موفور و سرور امام عصر ارواح نافداه تعجیل بفرما. روز وفات ام البنین است، به دستان قلم شده ابوالفضل العباس این بانوی بی نظیر و مکرمه رو با فاطمه زهرا هم نشین بفرما و او رو شفیعه ما در قیامت قرار بده. صلوات بفرستیم.